أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. عرض شد که بعضی ها در مسئله جنس و فصل در رسائل چون نتوانستن یک حقیقت مشترک که به عنوان ذاتی برای مسائل ذاتیات برای مسائل هست تحسین کنن، قاعده به لوازم اون بصارت شدن از باب جنس و فصل و اونها را به عنوان جنس و فصل به عنوان امر مبهم به اینها هم خودشی که امر مبهم هست اینها را تصویر کرد. خود قضیه مسئله اشکالی که برمو آخوند و از سایر افراد این مطلب میکنن همان مطلب و برگشتش به این است که لحاظ امر مبهم در ماهیت یک شی این چیزی را مشخص و متعین نخواهد کرد و چطور ممکن است که یک امر به قابل اشتراک برای سایر انواع وسیطه و غیر وسیطه هست بتواند این معین و مشخص یک حقیقت نوعیه باشه. این مسئله و اصل اشکالی است که خب به اینها برمیگرده و بعد البته مرحوم آخوند با توضیحی که تقریبی که کلام اینها را میکنن خودشون راجع به مسئله پاسخی را میدن که البته خود امروز نمیرسیم در فرد را. پس به طور کلی صحبت در این است که آیا میتواند انسان با لازمه یک شیء اون ماهیت یک شیء را بخواهد تغییر بدهد، با لازمه یک شیء بتواند اون تعیین کند و با آثار اون شیء بتواند اون ماهیت مشترک از نظر هم از جهت اشتراکش و هم از نظر امتیازش بتواند او را مشخص کند و برای او ماهیتی تصور بکند. این یک مسئله است که خب این محل بحث و محل تأمل هست. کل مدار صحبت و اشکال مرحوم آخوند به این قضیه برمیگرده. حالا نسبت بهش صحبت شد مطلب میکنه مطلبی تا خود نظر مرحوم آخوند نداشته. قد ذهب بعض الناس الى نفی الاجزاء الاقلیت فی البصائر که گفتن جزء اقلی به عنوان ذاتی یا در وسائل راه ندارد زیرا امر بسیط این نمیتواند این دارایی جنس و فصل باشه. در جنس و فصل ترکب لازم است و فرض این است که در حقایق بسیطی مثل اعراف این تصوری همچین مسئله طبعا مستحیل و ارجعها الی اللوازم به لوازم برگردوندن این اجزای عقلیه را به گفتن لازمش لازمه میتواند مشخص و معین این بصارت باشد. مثل فصلانی که کم بود که فهم سازد و ان یکون لازم المشترک و الجن و لازم المختص و الفصل اونچه که بین این امر بسیط با بسیط دیگر میتواند اون به اصطلاح ما به اشتراک قرار بگیرد او را جنس قرار دادن. فرض کنید که در همین عروض این عرض بر یک موضوع این یه امر مشترکی است که بین همه اینها هست. حالا این اثر فرض بکنید که اوست این اثرش نه که خود اون جنبه عروضی یک جنبه ایست که خارج از ماهیت شیء است. من یه وقت یادمه در یه جا بودیم و یکی از الان این مسئله یادم آمد در چیز در بحث در بحث مجاز استعارات، ظاهرا در بحث استعارات و کنایات و اونها اون زمان ما به اصطلاح جای بودیم، یه مجلسی بودیم، خود من در اون زمان متأول میخوندم. بعد یه شخصی در اونهایی که اونجا بودن خب همه چیز بودن و از فضلا اینها بودن و صحبت این شد که در فرق بین استعاره و بین کنایه، بین استعاره و بین کنایه چیست. در استعاره خب فرقهایی که ذکر کنن در اصل حقیقت استعاره همون استعمال لفظ در غیر از موضوع لهشه دیگه، در غیر از موضوع له، غیر از موضوع لهش هست. ولی در مورد کنایه اینجور نیست، استعمال لفظ در خود موضوع له هست، منتها لازم او مورد توجهه. یعنی به عبارت دیگر از استعمال لفظ در اون موضوع له خود مخاطب به اون لازم پی ببرد و به اون لازم برسد. نفس خود موضوع له فی حد نفسه مورد لحاظ و مقصود رضا نیست. اما در مورد استعاره نه، میگن از اول خود فرض بکنید که متکلم رأیت و اسدن فی الحمام، از اون اول اون لفظ را در غیر از موضوع له خودش به کار برده، اون که اون چیز اون به اصطلاح همون به اصطلاح رجل شجاعه، که نه به جای این که بگه رأیت و رجلا شجاعا فی الحمام گفته رأیت و اسدا فی الحمام. و خب لابد رفقا اختلاف بین تفتازانی و بقیه را در این مسئله یاد دارن که نظر تفتازانی و استعاره به چه کیفیتی است و سایر افراد خب چه نظری نسبت به این قضیه دارن. صحبت در این بود که در فرق بین استعاره و بین کنایه اون اصطلاح چه اصطلاح فرقی هست. اینها یکی تعجب کردم من با اینکه یکی از افرادی که در اونجا بود خودش بسیار معروف بود در درس متأول، میگفتن چند 20 دوره درس متأول داده بود و در حضور اینها ایشون در اونجا بود، ایشون میگفت که فرق بین استعاره و چیز و مجاز در این است که متکلم باید برای الغای معنای صحیح در استعاره نصب قرینه کنه، ولی در مورد کنایه نیازی به قرینه نیست. خود شخص باید از آن معنای موضوع له منتقل بشه به اون معنا و به اون مفهوم مورد توجه چیز، توجه اون مثلا اون شخص، اون شخص رو باید متوجه بفهمه. مثلا فرض کنید که یه شخصی آمده در قوم، نظر مولا بر این است که فرض کنید که مورد اکرام قرار بشه. من میگم آقای فلان قوم آمدن، دیدید ایشون رو که ایشون آمده قوم شده، خب این معناش چیه؟ معناش این که اکرامش کن، لازمه این مسئله ایشون آمدن که اکرام کردن. اما در مورد استعاره نه، در استعاره خود اون معنای موضوع له خودش جای خود را به غیر از آن موضوع له میده، منتها برای انتقال نیازی به قرینه داریم که همون قرینه فلهم ما اون قرینه این هم میشه قرینه. ایشون میگفتش که فرق بین استعاره این است که در اونجا ما نیاز به نصب قرینه داریم، در اونجا نیاز به نصب قرینه نداریم، خود اون کنایه اون خودش فی حد نفسه کفایت میکنه برای اینکه چی باشه اون این شخص او را در اینجا اکرام بکنه. خب علاوه بر این که در این مسئله در این چیز خب حالا نسبت به این قضیه، یا مثلا فرض کنی که در مورد کنایاتی که میگن، میگن که فلانی رجل کثیر الرما به حادثه خونش زیاده، حالا که مربوط به زمان سابق بود، حالا باید بگن که مثلا اجاقش فضاش همیشه روشنه یا مثلا در منزلش همیشه بازه، از این باز بودن در منزل این مقصود آمیتی به منظور ورود ضیوف است و یا طبق غذا و امثال داره که در هر زمانی یک اقتضایی در اونجا داره دیگه طبعا. خب حالا در اونجا ما این اعتراض کردیم، من یادمه در همون موقع که ما دیدیم که این قرینه‌ای که شما الان میگید فرق بین استعاره و بین کنایه است، این در مقام اثباته. شما از فرق بین خود استعاره و بین کنایه سوال میکنید، در خود استعاره و کنایه چه فرقی است و ماهیت استعاره و ماهیت کنایه در اینجا و هم چه فرق دارد. صحبت از این نمی کنیم که چگونه استعاره استعمال بشود و چگونه کنایه استعمال بشود. یه وقتی میگیم که خود استعاره و کنایه با هم چه فرقی دارن، اون یه بحثی، یه بحثی است که حالا متکلم وقتی که میخواد استعاره را به کار ببرد، این بعد از به کار بردن استعاره چگونه باید این رفع شبهه بکند، رفع شبهه بکند از مخاطب و برای عدم القاء مخاطب در شبهه چه چاره‌ای باید بیندیشد. یه مطلب دیگر، این ارتباطی به مفهوم استعاره و کنایه نداره. مثل اینکه فرض بکنید که میگیم که فرق بین آقای فلان با آقای فلان، حالا یکی فرض کنید که عالمه، یکی فرض کنید که کاسبه، فرق بین این دو چیست؟ این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ بگیم که فرقشون این است که اون آقای فلان، ایشون فرض کنید که در منزلش علما میان و همه اهل علم میان، اما اون آقای فلان در منزلش که میرن فرض کنید که کسبه و اینها میان. خب این که فرق نشد، این آثار و بروزات خارجیه، این به خود اون دو شخص که کاری نداره، به اون دو تا فرد از نظر خود ماهیت و ذات کار نداره، این خود ظاهر و آثار به اصطلاح بروزات خارجیه، ارتباطی نداره. و اون مصر بود بر این که نه، این اصلا فرق اساسی اینه. ببینید چقدر اصلا مسئله چیده که یه اثبات و ثبوت را آدم متوجه نمیشه، که مقام اثبات هیچ وقت به خود ذات و ماهیت شی بر نمیگرده، اون ثبوت است که به اون ذات و خود ماهیت اون را تعیین میکنه و انسان تا به اون ثبوت نرسد این اثبات ها نمیتواند برای او راهگشا باشد، مگر اینکه خب چیز باشد. حقیقت استعاره استعمال لفظ در غیر از موضوع له هست، استعمال لفظ در غیر موضوع له هست، ولیکن در حقیقت کنایه نه، استعمال لفظ در خود موضوع له، این فرقه. منتها در مورد برای این استعمال لفظ در غیر موضوع له باید این متکلم یک قرینه ای را بیاره، اگه قرینه یارد مثلا مطلب مشتبه بشه، شخص بگه رأی دو اسدم، من یک بسیار اسدی را دیدم، در حال که منظورش رجل شجاعه. این که میگه منظور این که رجل شجاع هست، خب تو چرا میگی رأی دو اسدم؟ البته این مسئله منافاتی ندارد با اون مسئله سکاکی که ما در مورد استعاره اون را قبول داریم، که در استعاره استعمال لفظ در موضوع لفظ به اصطلاح از اول به عنوان استعمال تغییر لغوی نیست، در تغییر لغوی تغییر عقلی است، یعنی نه اینکه تغییر لغوی است، در تغییر لغوی و استعمال لفظ در غیر مدلل این است که به طور کلی اصلا لغت معنای خودش را عوض کنه. یعنی اسد رو شما چطور اسد به معنای شیره، حالا شما فرض کنید که شیر رو بردارید به جای بذارید درخت، خب این اصلا به طور کلی این معنا معنای لغوی تغییر میکنه. به جای اسد بذارید مثلا رأیت و شجره، یا رأیت و فرض کنید که ذعلبه ثعلبه، رأیت و مثلا ذعلبه، که اصلا به طور کلی اون معنا اون مفهوم تغییر پیدا میکنه. در مورد استعاره باز در اینجا متکلم لفظ را در خود موضوع را استعمال کرده، یعنی وقتی که میگوید رأیت و اسدن، شما اون مخاطب قبل از اینکه فی الحمام را بگوید شما همون اسد را میفهمید، رأیت و اسدن. یه خورده که جا افتاد، یه خورده که این شیر بودن جا افتاد که شخص میگه که این شیر رو دیده، که چند ثانیه بعد میگه فلحمام. این فلحمامی که میگه اون تغییر عقلی را داره در اینجا اعمال میکنه، نه استعمال لفظ را در غیر از موضوع. لفظ در موضوع خودش استعمال شده است، منتها برای این موضوع را در ادمشارت که مجاز عقلی یک معنای سعی داده، یک معنای شمول داده که رجل شجاع را هم در بر بگیرد. و این معنا معنای مبالغه است. اگر معنای مبالغه نباشه شما همون اسد و برداری شیر و بجاش رجل شجاع بذاری که یه هنر نکردی، رعیت رجلن شجاع هم فلان، اما خب چیزی نیست. اینی که شما در اینجا اسد را استعمال میکنید به خاطر این نکته است که شما میخواید بگید من واقعا اسد دیدم، منتها اسدی که یال و کوپاله نداره، نه اون یه اسدی است که با دو پا را میره و در حمام هم هست. اسد که تو حمام نمیاد، اسد توی غابات و فرض کنید که این جای دیگه به اصطلاح جاش هست. این نکته. اما در کنایه نه، در کنایه از اول همون معنا را شما در نظر میارید، منتها قرینه هم دیگه در اینجا قرینه نمیارید، نه در اینجا مجازی قائل شدید، نه در اینجا فرض کنید که تغییر و تصرفی شده، نه در اینجا معنای اون معنای مصداقی را عام کردی و برای او دو فرد حقیقی و غیر حقیقی چطور این که در استعارات هست برای اونها در نظر گرفتید. صاف گفتید که فلانی اجاق خونش همیشه روشن و راست هم دارد با اجاق، ولی اون شخص میفهمه اون مراد شما از این اجاق خونه روشن نفس همین وجود خارجی نیست، یعنی صرف الوجود در کنایه، صرف الوجود این مصداق مورد نظر نیست، نه اینکه این صرف این صرف الوجود را شما قصد کردید، قصد همین صرف الوجود است، ولیکن مراد و هدف از این و منظور از این اون چیز اون امر دیگر است. یه وقت بین استعمال لفظ در خود یک مصداق و یک مفهوم و بین منظور و مقصود این رو باید ما فرق بذاریم که انسان یک معنایی را از اول قصد نمی کند، معنای دیگری را به اصطلاح مراد او مراد او. و حتی در مورد فرض بکنید که در مورد چی؟ در مورد ظهورات و اینها مراد جدی مولا در بحث کیفیت استخراج و انتزاع مراد اراده از متکلم در اونجا هم این مسئله در اونجا میاد که دو مراد در اینجا از استعمال لفظ در متکلم قصد میشود، یک مراد خود اون موضوع له به اصطلاح لفظ است، یک مراد مراد غرض و منظور و غایت این به اصطلاح استعمال است که غرض و هدف از این استعمال در اینجا چیست که خود و در بسیار این نکات ادبی است که انسان از احادیث و از متون کلام ائمه یا مثلا فرض کنید که مثلا متون اصلی ما حالا قرآن اینها انسان به اون جمع مراد و غرض به غرض و هدف و غایت از این مسئله به او باید برسد. اینجاست که یک مرتبه شاملی فتوا از این رو به اون رو شد که شما در مواجهه با الفاظ احساس میکنید که مقصود و منظور امام فقط صرف القاء این مفهوم نیست، بلکه این به معنای القاء یک معنای دیگر، یک معنای سم به اصطلاح کلی، یک معنای سئیست که در قالب روایات مختلف و بیان و تعبیرات مختلف امام علیه السلام اون معنای سئی را یا اون معنای خاص مورد نظر را مد نظر دارد و اون را میخواهد نسبت به بیان کند. لذا در خیلی از نکاتی که در کلمات ائمه علیهم السلام خیلی باید دقت بشه. و یه وقتی در این در چیز یه وقتی من دوش مرحوم آقا بودم، چند نفر دیگه هم بودن، تو من از قوم خویش و اقربان از نزدیکانم بودن، یه مطلبی رو به اصطلاح مطرح شد، ایشون دارن جواب میدن، ولی اونی که من سراغ دارم از این به اصطلاح ایشون یه صحبت ها نیست، نمیادم نمونده بودن که آیا نمیخوان مطرح بکنن یا میخوان چه بکنن. و این گوش دادیم صحبت شده، گوش دادیم دیدیم نه هنوز به اون چیزی که ما سراغ داریم مسئله به اون تذیه به. بعد در آخر یه قضیه تموم شد، فقط یه کلمه ایشو گفتن، یادم نیست چیه، اصلا قضیه مربوط به چی بوده، یه کلمه ایشو گفتن، همون یه کلمه مشکل ما رو حل کرد و اون یه کلمه از بقیه غفلت شد. یعنی همه همون یه کلمه غفلت با اون یه کلمه تمام این یه نیم ساعت شصی شد. یعنی اون خیلی عجیبه که چطور انسان در خود کلام و در خود اون تعابیر باید چنان دقت کند. این در احادیث و اینا خیلی چیزه ها در احادیث خیلی مسئله مورد دید هست که چطور امام علیه السلام این مطلب رو بیان می کنن، این مسئله رو روشن می کنن. اتفاقا در قضیه چیدم ما این یک از موارد رو همین دیدیم در مسئله نسب، در مسئله خلاف بودن، اگر یادتون باشه در بحث اعاده حج وقتی که از حضرت سوال میکنه که من کسی رو میشناسم که اهل خلافه و حج انجام داده، آیا باید انجام ده؟ از حضرت من خدا ازش قبول میکنه، حالا ولی من بره بهتره، به نظر من بره بهتره. اما در مسئله فرض کنی که نسب و اینها، خب مثلا جنبینات حضرت فهمودن که باید دوباره بره، یعنی این چیز نیست. وقت در اینجا خب افراد چیز کردن، طبق معمول گفتن که خب در اونجا که گفتن که باید بره، این مسئله رو میرسونه، در اینجا که گفتن نباید بره، این حمله بر چیزه که راحت میکنه، بهتری که نرفتم تفاوت نمیکنه خلاف و نسب و اینا. اما اگر نظر رفقا باشه، اینی که حضرت در اونجا دارن که به اعتقاد من امنی اوهب و اندیو ای مثلا دارد، این نشون میده که میزان خلاف و میزان نسبش میزانی نبوده که اصلا این نفس عمل را از دیدگاه شرع و شارب این را باطل کند. نه خب مخالف بوده مثل افرادی که فرض کنید که نمیفهمن جاهلن مستضعفن، یا فرض کنید که در یک فضایی هستند و در یه همچین وضعیتی حجم انجام میدن، حضرت میفهمن که بهتره مثلا دور من بیشتر چیزم میاد که اگه میخواد بهش بچسبه باشه دوباره حجم بره دور انجام. ولی یه وقتی یک معانده، یک آدم معاند و آدمی که این نفس عملی را که داره انجام میده با عناد نفسانی داره میره طواف میکنه، اون چه حجیه دیگه؟ چه فایده دیگه داره؟ وقتی داره این عمل را انجام میده لبه که میگه با عناد به ولایت داره این لبه را میگه، تو سرت بخوره این لبه، اون لبه که بدون قبول ولایت باشه، اون لبه لا لبه ولا سعده که هست که به دنبالش خواهد آمد، اون چه فایده ای داره؟ اون فایده ای نداره. اونی که داره احرامی که ببنده روی عناده، حتی عرفاتی که میره با عناد داره میره عرفات، یعنی نفس عناد را همراه خود میبرد. این شده چی میخوام بگم؟ یه کسی فرض بکنید که یک شیشه شرابی در دست گرفته، یک لباسی را، یک لباس ملبس به نجاستی را، شرابی را، مثلا چیزی را، نجسی را پوشیده و با این لباس نجس و چیز داره این طرف و اون طرف میره، هر جا میره این لباس تنشه، تو این اتاق که میاد این لباس تنشه، بیرون که داره میره این لباس تنشه، این لباس از تنش در نمیاد، یه لحظه دراره لباس عوض کنه دوباره اینو بپوشه. در حال لبه گفتن لباس نجس تنش کرده، در حال طواف لباس نجس تنش کرده. اون کسی که معانده ها، منظور از اونو من میخوام بگم، لباس نجس تنش کرده. فرض کنید که همین که عمر، این عمر میخواد بره لبه انجام بده، خب این چه لبه چی میشه قضیه؟ این واقعا این قضیه چی میشه؟ این چه خداییه؟ این خدایی را که داره الان بهش لبیک میگوید، میگوید خدایا من لبیک به تو میگم که به خدای بدون علی باشه، به اون خدا من دارم لبیک میگم، نه خدای با علی. طواف انجام میدم به دور کعبه‌ای که اون کعبه بدون علی باشه، و بدون علی که فایده نداره، بدون علی که فایده نداره. این واسه چی میمونه؟ مثل فرض کنیم که یه آدمی که این روده نداره، این از این طرف غذا میخوره از اون طرف در میاد، خب این چی که از میشه؟ حالا شما هی بده بخور، روزی چند لیتر آب این بخوره، خب این تا میخوره از اون طرف چی؟ خارج میشه، نداره از هیچی نداره. فرض کنی که اصلاحش هم نداره، چون تو اصلاحش 30% تو اصلاحش جذب میشه دیگه، اون 12 بهش میگن اصلاحش رو، 30% اونجا، 70% هم تو روده. خیلی خوب، حالا از اول معده تو بازم یه مقداری هم تو معده اصلا میگیم قضیه جذب نداره، جذب نداره دیگه. حالا روده هم داره ولی رودهش هم جذب نداره، چرا اتفاق میفته؟ بعضی اوقات اصلا جذب روده به تو کلی مختل میشه، فلج. این غذا رو هر چی میخوره شما بهش یه گوسفند بدید بخوره، انگار به اندازه 10 گرم غذا نخورد، یه گوسفند خوردا. فرض کنید که 20 کیلو این، فرض کنید که نان خورده، انگار نمیخوره هیچ فایده ای اصلا. این هر کاری که انجام میده، طواف داره میکنه، انگار نکرده. خب این در اینجا واقعا اگر این شخص واقعا بینه و بین الله، این شخص بینه و بین الله با یک همچنین حالی، نیاز به امام صادق هم ما نداریم، این شخص مستبصر بشه. مستبصر که یعنی متنبه بشه، نه اینکه نفهمه. مستفسر به کسی میگن که مثلا تفکرش عوض بشه و متوجه جهالتش بشه. این میدونه، استفسار معنا نداره. این فقط در اینجا استفسار حالی شد منظوره، تنبه حالی نه تنبه علمی. اما عرفت از اول خبر داره. مستفسر به شخص میگن که اصلا به طور کلی افکار و عقاید چی دیدن، بعد برمیگرده میگه این عقاید همه جهل بوده. خب طبیعی خب از اول میدونه، عمر از اول میدونه که حق با کیه، داره همه رو خبر داره. حالا این شخص اصلا ما نیاز به امام صادق نداریم، یه دفعه توفیق الهی شامل حالش میشه و نه اینکه فکرش، بلکه حالش برمیگرده. خب این چیکار باید بکنه؟ باید دوباره انجام بده. چون ما وقع علم یقصد و ما بسده نم یقع، شوخی نده. خب همین امام صادق میفهمد که باید یقصید یقصی. چون باطل بوده، حج حج باطله، حج از روی ناد. اما در مورد خلاف که میان از صحبت میکنن، شخص شخص مخالفه، این معناش این است گرچه مخالفه ولایت رو قبول نداره، ولی از نظر نفسانی در یک مرتبه از عناد نیست، در عناد قرار ندارد. دیگه ما که ما نفهمیدیم بابا اینا کیان، ائمه و علی و حسن و اینا کیان، ما که نفهمیدیم. ما همینطوری فعلا میریم کی به کیه، نفهمیدیم چی به کیه. آدم الان میبینه، الان خیلی از افراد میبینن، از اشخاص آدم میبینه که مثلا با این مسائل به چی برخورد میکنن، همچنین با خیلی اهمال برخورد میکنن. ما نمیتونیم بگیم اینا معاندن، معاند نمیتونیم بگیم، بلکه معاند به فردی گفته میشه که این شخص عزم داره، در نفس در مقام عزم و در مقام قصد و جزم. اون فرق و فردی فرق بهش اون معاند و مخالف و نفس و اینها گفته میشه. و وقتی اینطور باشه، او که داره میگه الله لبیک اللهم لبیک، خدا را نمیگه خدا یا خدای بدون علی را من دارم لبیک میگم. و اصلا تو این قضیه اصلا ذهنش تو این مسائل خیلی نیست. و اکثر مردم اینطوری هست، اکثر مردم فرض کنید که اینها چیز نیستن، یعنی توجه به اصطلاح خاصی چیزی ندارن نسبت به مسائل و اینها. و خدا خودش دست آدم را بگیره، خیلی مسئله مهمه، خیلی خدا دست آدم. ما خیال میکنیم فقط نصب و اینها مربوط به همین چیزاش، مربوط به ناسبی و فلان. نه آقا، تو خود ما هم نصب هست، تو خود ما هم نصب هست. من شنیدم اخیراً یک نفر آمده و مطالبی که مرحوم آقا چیز کرده بودن در روح مجرد نوشتن، شما میدونید اسمشن دیگه، اینجا هم زدن اسمشن، و اینو نوشته برای افراد که اگر کسی معتقده به یک همچنین چیزی راجب سید شهدا باشه چیه، آقایون هم فرمودن کافر است. و اومده توی چیزش نوشته و که ببینین این مطالب اینها این نظر اینا فلان و این چیزها نظر اصطلاحات نظر کفر است، راجب همون مسائلی که در روح مجرد مربوط به عاشورا آید. خب این شخص، خب ما میگم بابا این ناسبیه، ناسبی همین الان ما ناسبی داریم. توی معاندی که صفحه بعد رو نمیاری، که ایشون اومدن صفحه بعد رو نوشتن و خودت میدانی که منظور این آقا چیه، و خود همین آقا جلساتش از همه آقایان در مشهد و اینها صبح و طلوع تر بوده و همه آقایان مخالف معتقده و قصد قربت بودن از همه بیشتر از همه را در ایشون داشتن و گریه های ایشون و سینه زدنی های ایشون و همه را با چشم دیدی، خب تو الان ناصبی هستی در این کار رو میکنی. دیگه شوکه نداری. تو که داری این کار الان انجام میدی چیه؟ تو مریضی، مریضی، تو همون ناصری هستی، حالا همه سرت گذاشتی، هیچ تفاوتی نداره. آقای خائن، تو اون صفحه بعد رو چرا نمیری زمینه بکنی؟ و ای اونایی که احمق هایی که میان این فتاوا رو میدن، خب چرا سوال نمی کنی منظور کیه، چیه، فلان، یا دست توی کاسه هست، یا اینکه چیه، یا اینکه از روی جهل و اینا. شما نگاه کن، اینا همه زحمت این امت و ملت رو به دست گرفتن و یا علی مدد، ببرو ببرو. اومدن پیش من، یکی از آقایان افرادی بودن در یک جا اومدن، اومده بودن پیش من استفتا، یه شخصی در فلان جا یه حرفی زده و رفتن پیش سایر افراد گفتن اگر شخص این راجع به امام حسین هم که حرفی زده در همین هند بوده، حاجری بوده، کاسری بوده، بنده ها در این بده هایش هم سایر بوشه، این یک کاری کرده و یه مقاله داده و فلان حرف، و این اگر کسی یه همچین حرفی را بزنن حکم اون چیز. اون آقا میگه که فتاوار هم به من نشون دادن که کافر است و مرتد است و چی است و محدور و دم است و چی چی از این حرف ها. گفتن تا مقاله را بنده نبینم حرف نمیزنم. و آقا آقایان فتاوا دادن، خود آقایان بدن به من اعتبار بدن، بودن منزل چند دارم، گفتن من باید مقاله را ببینم، یک، و گوینده مقاله را هم باید ببینم، دو، و ازش بپرسم این حرفی را که زدی و این شبهه را در انجام دادی چی بوده و چه قضیه بوده. بعد که مقاله را به من نشون دادن، این چه ربطی داره؟ گفتم به خاطر این آمده، یعنی آقا یه سوال نکردن که آقا یه حرفی شما میزنی مقاله ای داره نداره، سفر این مرتد است و همین راحتی. و بعد اون شخص را میخواستن اعدام کنن، یعنی جهال و اینا را میخواستن در اونجا تحریک کنن و نمیدونن فلان کنن و حتی چند نفر به قصد کشتن این. خب بعد ثواب دیگه، یعنی به خاطر ثواب، و حالا خدا البته نجاتش داد، خدا البته یه طریقی نیست، بعد من از یه طریقی مطلع شدم که مثلا یه مانعی پیش آمد. من آمدم در اونجا نوشتم برخلاف همه افراد این فرد مسلمان است و شیعه است و هیچ اشکالی هم ندارد و کوچکترین حد که اعتراض نسبت او شرعا حرام است و مسئولیت و عواقب برای اون بر عهده همون کسانی است که نسبت به این یک همچنین مطالب و اقداماتی رو انجام داد. و این مسئله ما جلوی قتل این فرد رو گرفت، یعنی همین مسئله. و اگر من این کار رو نمی کردم یک بیگناه چی شده بود؟ بعدم که مشخص شد به خاطر حرفایی که بین دو نفر و اینها بود اصلا اصل قضیه سیاسی بود، دی در اونجا با هم دیگه نزاع داشتن و این میخواسته اون هست که اون چشه این دیدن اینو نداشته و نمیدونم فلان، یه همچین قضیه دنبال بهانه بودن، این بهانه رو به دست آوردن و آمدن در اینجا فتوای قتل گرفتن میخواستن اعدام. ببینید همینطوری به همین راحتی به همین بابا یه حسابی، یک تحقیقی، یک کتابی، آخه چی هم داری فرق و ما میگیم چی؟ وقت ما میگیم که ناصری، ما میگیم معاند، ما میگیم فلان. نه آقا جان، الان هم هستم عشان او، الان هم ناصری وجود دارد، الان هم معاند وجود دارد. هر کی حق را ببیند این سفیده بگه سیاس، این ناصری، ناصریه، ناصریه دیگه، ناصری، ناصری به کسی میگوید که حق را ببیند و بگوید چی؟ در مقابلش بیست. اون ناصبی در اون زمان اون بود، در زمان ولایت در اون، الان ناصبی هم ناصبی های کسانی هستن که حالا فرض بکنید که یه شخصی با همین حالت نصب و عداوتش که نصب و عداوت برود و حج انجام بدهد و همه هم نگاه میکنن، همه هم نشستن فقط نگاه میکنن درش رو بستن. فقط اگر یکی بیاد بگه یا فلانی در فلان کار دخالت نکنه و وقتی که کار رو تو جاوت میشه بشه آسمون زمینی، بدترین اهانت ها و کارها در انجام میشه. هم تو بیه بی نگاه. راست، اگر یک همچنین فردی با یه همچین خصوصیتی بره و این رو انجام بده، اصلا ما کاری به امام صادق هم نداریم، حضرت باشن یا نباشن، این در پیشگاه خدا آیا خودش رو در پیشگاه خدا مقصر میداند یا نمیداند؟ باید بره دوباره انجام بده یا باید رو انجام بده؟ اگه انجام نداره، خب همین رو امام علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید که باید سوره یعقوب. اما در مورد این که نه، یه عده همینطوری میافتن دنبال و هوچی و فلان و دنبال رو و فلان رو خبر ندارن، اونا رو حضرت میفرماید که اوهب با انجایی اصل و سرکرده و رئیس یقضی، این نمیشه، اوهب با اینجا نیست، اون همه جان را اطباع و کل ناعبن یمیدون همه اکل ریح ریح ها ریح و میدون هم اکل
یه لوره بود
این لوره نشسته بود و به ناگاه صدایی برخاست، فرزندانش همه بخندیدن، او خدا یاری خنده را از لبان فرزندان من محو مفرم. حالا این اتباع و در واقع در خودش دعا کرده، میدونم اکل ریح به هر بادی میانا به هر چایی میرون. خلاص شد این خلق حیارا را بیفت و علم و دست بگیری را بریم. اینجا عکس دیگاه کن تو در و دیوار عکس میبینی، خب هر کجا می نگرم عکس را خجل بگرست. اینا توحیدی شدن، میگن دیوار عکس داره، نمیدونم آسمون عکس داره، همه عکس دارن دیگه، عکس خداست دیگه، عین ما تو ولد فسن ما وجه الله. اینها حسابشون فرق میکنه، خب آدم هم میبینه دیگه، مثلا من دیگه میگه که میگه چه باش دو کلمه حرف میزنی مثلا ای عجب ما اشتباه کردیم، نگاه کن ما خطا کردیم، دنبال یه همچین کسی رفتون، اما اون رئیسشون نه، حرف نزنید، نرید، بیاد، صحبت نکنید، اینا اینن، اونا اونا، این فرق همونیست که امام صادق به یکی میگه یقظی، به یکی میگه یایی، این همونه. این از کجا باید به دست آورد؟ از اون لابلای اون عبارات، لابلای اون کلمات، لابلای اون مسائلی که مطرح میکنیم، اون مراد باید از کلام معصوم اون استفاده بشه، اون جهر او استفاده بشه. همه یه فشامی برمیگرده، همه یه مسائل برمیگرده. و حیث و یلزم و علی کون البساط المتبایرت زواد، از اونجایی که این خلاصه اشکالی که برش وارد میشه که مشترکتون فی امر عرضی، همه مشترک هستن در یک امری، بلا جهت جامعت فی ها، جهت جامعی در اینها نیست که تصحیح بکند عروض را، هیچ جهت جامعی ندارد، یکی کمه، یکی کیفه، یکی جده است، یکی فلان، هیچ کدوم اینها امر جامعی که در ذات اینها باشه و تصحیح بکند نیست، بلکه عروض یه امر خارجی است. و کان متحاشیان انتج، از یه طرف خب این قول یعقوبی هم نمیتوانه بپذیره که تجویز انتزاع امر واحد از خود حقایق متخالفه به ماهیت متخالفه، نمیتونه اینم بپذیره. از اینجا باعث شد که چی؟ ارتکب القول، این را بگوید به ان الجنس و الفصل الماهیت البسیطه، جنس و فصلی وجود نداره، کلاهما محفوظان من اللوازم، از لوازم گرفته میشه، لوازمی که خاصه برای اونها هستن، حقایق متخالف در واقع. لکن الامر مسلم به جنس مأخوذ و من لازم مشهور اقتصاد، اون لازمی، اون امری که جنس بهش میگن، اون امری را که ایشون جنس قرار داده، از لازم مشکوک الاختصاص است که بین سایر افرادم هست، و اونی که فسق قرار داده این جناب میرزا از لازم متیقن الاختصاص است. یه لازمی را قرار داده که اون لازم حتما به همین ماهیت برمیگرده و به همین حقیقت بسیطه برمیگرده و لازمه اوست و به غیر او اختصاص ندارد. این لازم را فصل قرار میده، یعنی حکم فصل در واقع براش قرار میده. فیه من التکلف ما لا یخفا، که در امر مشکوک هیچ وقت انسان ماهیت را نمیتواند اختصاص کنه، انتظار کنه.
مارسی های ذهنی یا عزیز محلویت های قدمی حضار رو تجربه رو صرف کردن
حرام
بلو که این بچه که
بچه مقاد حالا اگه بچه به دنیا اومد مارسی های داشت اون را سرش رو ببرن دمه ترش
مادر آتا با حفظ مادر داریم صرف دیم
برمون فقط جایی که جان مادر یا بیماری که برای او بیماری باشه که تا آخر عمر میشه به اذیت و خطر و اینها باشه بده، مثلا فلج بشه بعدی اصلا اگر نکنن نخواه آسیبی
بیماری برای مادر؟
برای مادر در اون صورت لیلو برای خودش دید.
خودش هم اون بیماری رگه داشته باشه چی؟
چی؟
خود بچه ای کنان حالت جنی داره ممکنه
داشته باشه؟
خود شده برای مادر رو تجلیز قاره میشی؟ برای مادر
رو مادر خب به خاطر اینکه خب الان خود نفس مادر، نفس حی و مادرم ازا اون موجب بیماری برای او شدن، این خودش این تازه این در صورتی چیزه؟ خودش چون خود اون الان یک نفس حیه و خب از نظر این حیات واجب هست، وجوب حفظ حیات از اون نظر، این چون هنوز مرحله فعلیت نرسیده نمیتونیم بگیم که میتواند اون جنبه استعدادی فدای جنبه فعلی بشه. اینجا خود سن
چرا ما باعث بشیم یه عمر استعدادی و فعلیت برسه بچی که
هم برسه
از این هم برای یه عمر فعلی استعداد و بنا
میکنم اون مرض، اون مرض یک عمر صحیح فعلی تبدیل به مرض بشه، اینه میخوام بگیم. اون در اونجا عمر استعدادی فدای عمر فعلی میشه. حالا اگر خود همین این خودش یاد به نفسه میخواد یک فعلیت خاصه پیدا بکنه، اون دیگه ما دلیلی نداریم. باید
شاید دلیلش همونی که در رابطه با خودمون امر فعلی ما داریم ترجیح میدیم، چون امر فعلی
میاد. یه مادری مریضه، علجه، میگن اگر بچه به دنیا بیاری تفاوتی نمیکنه، این فلجه تو باقی میمونی. آیا در این صورت شما میشه صفر کنید یا نه؟ نمیشه. چرا؟ تو فلج هست. یا اینکه بگن این فرض کنید که یک سردرد مزمن یا ناراحتی قلبی پیدا کرده تفاوتی نمی کنه، در به اصطلاح بودن و نبودن، در این صورت صفر میشه چی؟ حرام، چون این امر ناراحتی قلبی را داره الان. حالا اگر یه مادری از قلبش مریض نیست، میگن تو ناراحتی قلبی پیدا میکنی، سالمه این شخص، یا اینکه تو فلج خواهی شد یا فوت خواهی کرد، یعنی این مادر سالم مریضی به مرض های او اضافه خواهد شد، اونم نه مرض عادیه، مرضی که مرض جدی باشه که او را مختل خواهد کرد، بلا دستش را درد بگیره نه، سرش درد بگیره، نه، یک سردردی که او را مختل خواهد کرد، قلب او را از کار خواهد کرد و امثال داره. یا مثل فلج، چندی پیش اتفاقا یه موردی بود که تماس گرفته بودن با من، گفته بودن که اگر این سقط نشه این مادر الاخر را فلج خواهد شد. سه چهار ماشم بود من گفتم با سقط شد. این الان مسئله مادر مسئله این است که یک انسان صحیح تبدیل به یک انسان ضعیف خواهد شد. حالا اگر خود بچه بگن این بچه تا آخر اون فلج خوب باشه، چیزی تبدیل نشده.
اصل
تبدیل نیست، بحث وجود حفظ صحت. خب این که اصلا کسی نیستن این کسی بوده صحت باشه.
ما اسباب مقدمه
بودن. از کجا چه مقدمه؟
مقدمش
وقتی که حفظ بدن واجب است. خب این که هنوز بدنی نیست.
جنین که هست، موجود زنده و حی هست، این هم الان مستعد برای
شما. خب این الان حفظ این واجب است. خب ما اینو حفظ کردیم دیگه، واجبه دیگه.
حفظ واجب نیست، حفظ از این باب که الان اگر بیاد به دنیا موجب بروز همون مشکلی میشه که ما برای حفظ خوب برای ما وجود
پرده. خب وقتی که آمد به دنیا ما باید این را نگذاریم به اون مشکله برسه.
خب
میرسه برسه. مشکل مادری فلج بشه، به ما چه؟ مشکل شخصی قلبش درد بگیره، این همه بیماری قلبی داریم، به ما چه؟ چرا ربطی داریم؟ صحبت در این است که این مادر در انسانیتش و در سلامت خودش نباید عملی انجام بشه که این سلامت مختل بشه. هرچه که موجب اختلال این سلامت است واجب است دفع آن. پس این جنین که موجب اختلال سلامت مادر است، نه موجب اختلال سلامت خودش است. وجود سلامت مادر کاری نداره. این اصلا وجودش وجود مریضی، اصلا سلامتی در اینجا مطرح نیست که شما بخواید بگید که دفع اون واجبه.
ملاک یکیه، شما ملاک ما مسئول.
دو تا آقا جان، دفع حفظ سلامت انسان واجب است، اما از بین بردن مریض در حال مرض هم واجب است. فرض کنید که یه نفر الان مریضه توی بیمارستان، شما میرید دستشو میزنید چون مریضی؟
خون به فعلیت نرسیده مرضی.
کدوم؟
بیمارستان.
فعلیت رسیده. نه مریضه. مریضه. خب بسیار خوب، اینم که الان هست شما به چه ملاکی میگید باید این رو بین برد؟ حفظ سلامتی ما اصلا در اینجا نه.
از همون ملاکی که برای حفظ سلامت مادرش میگید.
آقا او چه ملاک اینجا نیست، اون انسان سالمه. انسان سالم را شما نمیتواند مریض کنید، ولی وقتی یه چیزی خودش مریض هست اونو میخواین چیکارش کنید؟ اونم بعد از من ببریدش. اگر حالا همون انسان سالم مریض بود شما میگید که چون الان این مریض است، این چون الان قلبش درد میکنه فردا یک فلجی به او اضافه میشود، برای اینکه این فلج پیدا نکند الان سرش را ببریم، چون فردا فلج میشه، پس فردا میگرن میگه، پس اون فردا آپاندیس درد
میگه.
چه ملاک ربطی داره؟ حفظ بدن واجب است، حفظ سلامت واجب است، اون چی که موجب اختلال بین است شرعا مجاز شمرده شده در این حد. نسبت به جنینم ما باید ملاحظه کنیم ببینیم که کدام را. اگر یه سردرد ظاهریه حتی اونم نه نمیتوانیم انجام بدیم. یه وقتی یه بیماری خطیر و جدی است، یعنی سلامت جدی فرد را در معرض قرار بده، مثل فلج شدن، مثل از کار افتادن کبد، مثل قلب از کار افتادن قلب، و الا همین مثلا اگه فرض بکنی که فشار خونی بهش بیاد، نه اینم لازم نیست. یه ناراحتی قلبی که میتونه بگذرونه باهاش، نه اونم باهاش سختش جایز نیست. ناراحتی قلبی که موجب خطر بشه این دیگه
از زمانش هم مشخص نیست تعیین میشه،
نه
به مجرد اون افراد نطفه هورمون سفت میاد لازم صبر کنیم تا انعقاد.
انعقاد نه، ببینید بحث انعقاد من تو هم یک از سوالات پاسخ دادم، سوالات چیزی سایتی اون شما نگاه کنید. ما انعقاد رو به چی میگیم شرع؟ به صرف داخل شدن اسپرم در عبود، این انعقاد نیست. این فقط یک لقا در اینجا صورت گرفته، منتها این در عین همچین قضیه ممکنه که این به اون دیواره و جداره رحم ممکنه بچسبه و بعد از چسبیدن دیگه شروع به این ارتزاق کنه و این شروع به رشد بکنه. ممکن هم هست به واسطه علل و عواملی سقوط چیز کنه، خارج بشه و از بین بره، خیلی موارد اتفاق میفته. اینطور که اینا رو انعقاد نمیگن، انعقاد از عقد است. عقد یعنی گره خودن و سفت شدن. عقد نکاح به وقتی شما، و اتفاقا همین قضیه است که خیلی ها چیز میکنند، یعنی اونایی که اونها از این ور متا افتادن از این طرف پشت با بل عقدت نکاح به اون ازدواجی میشه که اون ازدواج گره خورده و سفت شده و تمام شده. یه وقتی شما صحبت میکنید، صحبت مقابله میکنید، معارفه میکنید، خب شما مایل با ازدواج هستید یا مثلا فرض کنید که در مورد یک معامله من صحبت میکنید، آقا این جنس مال من و فلان و در قیمت و اینها همه مسئله چه حل میکنید و بعد میگه آقا خیلی خب از این مال ما دیگه، یا آقا مال شما دیگه، ما تو احتسی نمیخوایم بدیم و فلان، بعد میگه حال بریم برگردیم و ببینیم چی میشه و مجلس میگذره، اون تصمیم جدی روی این مسئله انجام نمیشه که اون به اصطلاح بی باشه. اینو نمیگن عقد بی. یا مثلا فرض کنید که وقتی دو نفر با هم صحبت میکنن که چیزه، مثلا میگن خب دیگه تمومه دیگه، ما حرفامون رو زدیم، اونم حرفامون زد و دیگه رفع ابهام شد، دیگه هم مشکلی نداره، ما دیگه اصلا مال هم هستیم، یا اصلا ما مال همین، ما نمیدونم این به این انگشتر میده، اونم فرض کنیم که اون انگشتر میده و که دیگه مسئله تمامه، هنوز عقدی خونده نشده. الان اگر حساب بکنن از نظر عرفی میگن این دو تا دیگه مال هم هم دیگه، اصلا چیز نیستن، این به اصطلاح دیگه کسی دیگه نمیتونه، اگر کسی دیگه خواستگار هم داشته باشه میگن آقا مسئله تمامه. ولی هنوز عقدت نکاح انجام نشده، شرع میزانش میزان عقدت نکاحه، یا مثلا به اصطلاح عقدت بیعه، یا فرقه از داره که سایر معاملات و اینها هست. اونجا اگر مسئله محرز بشه اون در اونجا حکم بر طبق اون میاد. این اعقاد نطفه به صرف ولوج اسپرم در عقول نیست، یا حتی به چسبیدنش به دیواره رحم نیست در همون ابتدای قضیه، چون ممکنه به واسطه التزاق چیزی بعد دوباره بیفته که خیلی اتفاق میفته، حالا یا علل و عوامل خارجیه یا علل و عوامل داخلی، ممکنه به یه خوردن فرض بکنید که چی؟ یک مایه مثلا خصف از چیزهایی هست، گیاهانی هست، حتی گیاهانی که این اصلا جلوگیری میکنه از این به اصطلاح این مسئله، این هست این بله بابونه از بازرچتر بابونه و امثال زاله یا اینها چیزهایی است که حتی بعضی گیاهان دیگه هست، اسفند و اینها، اینها اصلا به طور کلی باعث میشه که ضعف بشه. اینها زعفران هم که اصلا اون جنبه رقت خون داره، در زعفران مسئله رقت خون، کسانی که به خون دوا میشن اینا زعفران نباید بخورن، به عکس زردچوبه که زردچوبه انعقاد خونه، زعفران باعث رقت به اصطلاح خونه، اون از اون باعث. ولی نه اصلا اینها خاصیت دیگه ای دارن غیر از اون جنبه رقت خونه. اون در اگر این نطفه این خصوصیت درش پیدا بشه و به دیواره رحم بچسبه و اطلاق بکنه و سفت بشه و شروع کنه به ارتزاق، اونو میگن انعقاد، نه فقط صرف این مسئله لذای زمانی بسیار. در این زمان هنوز انعقادی انجام نشد، چند روزی تو میاد باید مشخص بشه، در افراد فرق میکنه، در هر زنی فرق میکنه، حدودا یک هفتش روزی کار داره.
قبل از هفتش روز مشکلی نداره؟
نه.
حتی پاور شناسایی هم نیست؟
نه، اون چیز نیست. البته خب با وسایل دستگاه تشخیص میشه.
نه، کامیان حالات جنین نیست.
بله، اون چیز نیست به حال شناسایی. نه، استصحاب موضوع سابق در این تجاریه.
سید
یه روح نمیدید عریسی چه لبه کار کردید این سوالات جنین و اینا را چون خیلی سوالات قابل بحثی تعملی
سيدنا ولكن القاعدة قاعدة إن لولا الدليل الشرعي لولا الدليل الروائي يمكن أن نعممها مثلا الزوجة تقول إذا زوجي يتزوج علي ثانية أنا أصاب بالفلج ومثلا يمكن أن نعمم ذلك على سائر الأفعال وواقعا تصاب بالفلج يعني واقعا ممكن أن تصاب بذبحة قلبية ممكن أن تصاب بجلطة فيمكن أن نقول هذا يجب المحافظة عليه يعني ونعمم هذه القاعدة أو أن هنا مسألة الجنين وارتباط بأمه أن هذه أمه وهي لها أشرفية وجودية عليه كقاعدة مثلا لا ربا بين الوالد وولده يعني العلاقات الخاصة بين الأب والأم و
در هیچ موردی رضایت زوجه اول برای ازدواج با زوجه ثانی ملاک نیست در هیچ موردی استثنایی نداره
نه جایی نه خیلی نه